باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل چهارم رسیدیم به این عبارت که بر این اصل اصیل که انسان کامل ثمره شجره وجود و غایت حرکت وجودی و ایجادی است. خب اون غایت حرکت وجودی و ایجادی رو توضیح دادیم که یه حرکتی داریم در ایجاد که ایجاد عالمه که ثمرش انسان میشه، یه حرکتی در خود وجوده، یعنی بعد از این که حالا ایجاد شد عوالم، موجودات سیر دارن دیگه، درخت سیر داره، انسان سیر داره، باز تو این سیر هم انسانه که اون غایته. پس سر مطلق ایجاد، بلکه سر مخصوص به ایجاد انسان، سر مطلق ایجاد یعنی مطلق ایجاد عوالم، بلکه سر مخصوص به ایجاد انسان. حالا یه موقع ما از کل عالم صحبت میکنیم، ایجاد کل عالم که غایتش چیه، یه موقع میگیم ایجاد انسان غایتش چیه، میگه در جفتش، چه در مطلق ایجاد باشه چه مخصوص به انسان، همانا که تکون این ثمره از آن شجره است. میگه سرش اینه که انسان به وجود بیاد، چه در مطلق ایجاد چه در ایجاد انسان، اینه که آدم متکون بشه. خب وقتی اینجوریه، پس باید گفت که زن کارخانه صنع الهی برای تولید انسان است. حالا وقتی که انسان غایته، کدوم کارخونه است که انسان سازی میکنه، انسان درست میکنه؟ زنه. چه این که غرض از ایجاد انسان تحقق تجلی حق تعالی به کمال اسمایی اوست. غرض از ایجاد انسان اینه که حق تعالی تجلی کنه به کمال اسمایی خودش در این موجود، یعنی اسمایی که در همه عالم تجلی کرده در یک مظهر جلوه کنه و در یک مرآت خودشو نشون بده، که این تجلی متوقف بر ظهور است، که خب باید ظهوری باشه تا این تجلی صورت بگیره، یعنی عالمی باید باشه، انسانی باید باشه که بعد حالا این تجلیات در این انسان ظهور کنه. و این ظهور از آن کارخانه که زن باشه، از آن کارخانه صنع الهی تحقق می‌یابد. پس تمام اینها موقوف بر اینه که از این زن این ثمره، از این شجره به وجود بیاد، از این کارخونه این انسان ایجاد بشه. پس زن خیلی شأنیتی داره در عالم که ایجاد انسان میکنه، انسان ایجاد میکنه. لذا آیاتی چند از قرآن کریم نقل کرده ایم که هم اهمیت شأن مادر دانسته شود که چنان مظهر اتم الهی میوه این شجره وجود است، که اون انسان که به اون کمالات میتونه برسه از این کارخونه بیرون آمده، که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء، به مانند شجره طیبه‌ای که اصل آن ثابت است و فروع آن در آسمان است، یعنی چنین عظمتی داره. و هم این که نکاح برای انشاء صورت انسانی است نه برای اطفاء شهوت حیوانی. این نکته خیلی اهمیت داره که ازدواج برای چیه؟ برای اینکه انسان به وجود بیاد، نه برای اینکه اون شهوت حیوانی آرام بشه. اینجا یه نکته ای لازمه ما
توضیح بدیم برای عزیزان و اون اینه که ما انسان یا بلکه از بگیم کل حیوان که حالا انسان هم یه نوعی از این حیوانه نیازهایی داره. یه نیازی که خیلی ضروریه و خیلی نفس کشیدنه، اکسیژن، که اگر چند دقیقه این اکسیژن نرسه انسان میمیره. نیاز دومش آبه که آب باید به این بدن برسه، که دو سه روز آب اگه به بدن نرسه طرف میمیره. حالا شرایط مختلفه، ایست جایی خنک باشه گرم باشه شاید یکی دو روز فرق کنه. مورد بعدیش غذاست که چند هفته اگر غذا به بدن نرسه انسان میمیره. این نیازها رو اگر به ما به طور عقلانی تفهیم میکردن که شما برای بقای خودت احتیاج داری که آب بخوری، هیچ انسانی آب نمیخورد مگر عقلا و فلاسفه عالم مثلا میگفتن نباید آب بخوریم اگر نیازش رو درمون نمیذاش خداوند، یا میگفتن باید غذا بخوری تا قوی باشی راه بتونی بری. ولی خداوند برای اینکه نیاز رو برطرف کنیم آمده یک درد قرار داده و یه لذت. یعنی نخوردنش درد داره، آب نخوردن تشنگی درد داره، فشار داره، و خوردنش لذت داره. غذا نخوردنش گرسنگی درد داره، خوردنش لذت داره، که انسان رو این بکشه طرف آب و غذا. ولی نفس رو اصلا در اختیار خود ما قرار نداده. نفس چون خود به خود نفس تو خواب و بیداری شما نفس میکشی اصلا. حالا یکی از نیازهای دیگه ما برای بقای نسلمون، نه برای بقای خودمون، نکاح و ازدواجه. اگر به انسان عقلن می آمدن تفهیم می کردن همه انبیا و اولیا که شما باید همسر اختیار کنید، بچه دار بشید، خیلی اگه طرف اعتقاد داشت یه دونه بچه می آورد، خیلی اگه اعتقاد داشت، یعنی به خاطر انبیا و اولیا. اما خداوند یک دردی قرار داده مثل همون آب و غذا که در اون سرشت حیوانی قرار داده نکاح رو، که طرف ترغیب بشه بره دنبالش، یعنی لذتی قرار داده برای ازدواج که این لذت انسانو ببره طرف ازدواج که بچه دار بشه. ولی هیچ زنی هیچ مردی رو تحمل نمی کرد، هیچ مردم هیچ زنی رو تحمل نمی کرد، بچه رو هم تحمل نمی کردن. ولی این نیاز رو خداوند جوری قرار داده که، یعنی اگر عقلانی به ما گفته می شد که باید این چنین کنیم، باید آن چنین کنیم، هیچ کس گوش نمی کرد. حالا که این قرار داده شده، تمام ادیان الهی آمدن میگن مراقب باش، این حسی که در تو قرار داده شده این باید کنترل شده باشه، باید ازدواج باشه، باید روی قانون و قاعده باشه، رها و مطلق نباشه، چون این کار برای اطفاء شهوت حیوانی نیست، برای انشاء صورت انسانیه، برای اینکه انسان میخوای به وجود بیاری. پس اینکه فرمودن نکاح برای انشاء صورت انسانی است نه برای اطفاء شهوت حیوانی، یعنی اصلش برای اینه. و خداوند غریزه رو جوری قرار داده که انسان مشتاق بشه به طرف ازدواج. و عجیب اینه که تجربه نشون داده هرچی طرف بی اعتقادتر، هرچی اعتقادش کمتر میشه، کمتر بچه دار میشن. یعنی آدمای لائیک رو شما نگاه کنید، یا بچه ندارن یا یه دونه بچه. نه فقط در کشور ما، کشورهای دیگه لائیک خیلی داریم. یکی از چیزهایی که در میان خانواده های لائیک هست فرزند کم، نهایت یه بچه، در حالی که اونایی که اعتقاد دارن و ایمان دارن پر ثمره، یعنی پر بچن. اعتقاد که میگم حالا هر دینی باشه فرق نمیکنه، انسانهای دیندار حتی تو اسرائیل، اونایی که یهودیایی که اعتقاد به خدا و مثلا تورات و اینا دارن پر بچن، اون یهودایی که لائیکن بچه ندارن یا یه دونه بچه دارن. حتی اونها تو آمریکا، جاهای دیگه، یعنی وقتی طرف از خدا دور میشه ثمره وجودیش هم کم میشه، میوه های این شجره وجودیش رو به خشکی میره، چون دیگه برای انشاء صورت انسانی این کارو نمیکنه، برای اطفاء شهوت حیوانیه. و چون امیدی به خدا و قیامت و این حرفا هم نداره، میگه از تحمل کنم برای چی؟ بچه بزرگ کردن سخته. میره طرف اون بی ایمانی و بی اینکه آیه قرآن لئن شکرتم لازیدن نکم، اگر شکر کنید زیادتان میکنم، لئن شکرتم لازیدن نکم، زیاد میکنم شما را. شکر یک معناش ازدواجه، اگر ازدواج کنید زیادتان میکنم، در حالی که اگر زنا کنه طرف اینجوری نیست. و اون کسی که شکر خدا نمی کنه زیاد هم نمیشه. خب نساکم هر سلکم، زنان شما زمین کشتزار شما هستند. افرعیتم ما تحرسون، آیا دیدید آنچه را می کارید؟ کاشتن یه موقع تو زمینه، هر چیزی زمین خاص خودشو می خواد. برنج باید توی زمینی باشه پر آب باشه، نشا بشه. گندم توی زمین دیگه باید عمل بیاد. پرتقال و انار اینا هر کدوم زمین و کشت مناسب خودشو می خواد. انسان هم یه زمین خاصی می خواد برای کشت شدن، و اون زهدان مادره، تو اون زمین باید پرورش پیدا کنه. لذا خداوند زنان رو میگه زمین کشتزارن. افرعیتم ما تحرسون، آیا دیدی آنچه را میکارید؟ و هم این که مصور فقط خدا یکتاست، که ضمیر مفرد آورده است، هو الذی یصوروکم فی الارحام کیف یشاء، اوست که صورتگری می کند شما را در رحمها هر گونه که بخواهد. ببینید در قرآن گاهی وقت می فرماد انا نحنو نزلنا الذکر، انا نحنو، به درستی که ما نازل می کنیم، یعنی جمع میاره. اما گاهی وقت خداوند با لفظ هو به کار میبره، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، هو الذی یصوروکم فی الارحام، او کسی است که در رحم ها صورتگری میکند شما را. که این جایی که ضمیر هوست باید دقت کرد. اوست که صورتگری می کند. فرماد و هم این که مصور فقط خدا یکتاست که ضمیر مفرد آورده است. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. و هم این که سفارش به حق والدین است. خب فاعل خداونده، اما چقدر سفارش کرده ما رو به حق پدر و مادر، چون واسطه خلقت ما پدر و مادرن. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. کسی از مخلوق تشکر نکنه، از خالق تشکر نمیکنه، یکیش همون چیان پدر و مادرن که شکر اینو باید به جا بیاری که اینا واسطه در ایجاد تو هستن. و وصینا الانسان بوالدیه، وصیت کردیم انسان را به والدینش. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، قضای پروردگار تو این چنین است که نپرستید مگر او را. و بالوالدین احسانا، و اینکه به والدین احسان کنید. حالا والدین دینی که رسول خدا و امیر مؤمنان باشن، یکی این والدین طبیعی. و به مناسبت در فرق میان کره و کره اشارتی نموده ایم که گفتیم کره اون گرفتاری که از بیرون به انسان میرسه، کره اون مریضی که از درون خود طرفه. حملت و امه کرها، یه مادرش او را با کره حمل کرد، چون گفتیم از درونه. و در پایان روایتی از حضرت رسول الله در بیان مصداق بارز شجره دین الهی نقل کرده ایم. تبصره فصل آدمی فصوص الحکم شیخ اکبر محی الدین در حقیقت بیان اسرار این مطلب مهم است که آدم غایت حرکت ایجادی و وجودی است. هم بحثی که گذشت، آدم اصلا منطقه اون آدم چی؟ آدم کامل رو میگه. و الا اونهایی که فرزند آدمن اما تعالی پیدا نکرده، اون با حیوانات دیگه شریک، اونم میخوره میخواه مثل حیوانات دیگه، خیلی فرقی نداره. حالا خونهشون مثلا 100 طبقه است، ولی اونم حیوانه. و ما به حمد الله تعالی شأنه در شرح آن به فارسی به نام ممد الهمم در شرح فصوص الحکم که در سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ شده است، در پیرامون آن بحث شایسته و تحقیق بایسته کرده ایم. خواننده گرامی را بدان کتاب ارجاع می دهیم. والله سبحانه ولی التوفیق. خب که اونجا جناب ابن عربی بحثی که می کنه در مورد آدم، نه حضرت آدم بلکه در مورد انسانه، منتها اون انسانه به فعلیت رسیده. تبصره بعدی به مناسبت نقل حدیث، حدیث شجره که رسول الله فرمود انا شجره و فاطمه حملها و علی لقاهها و الحسن و الحسین ثمرها و المحبون لأهل البیت ورقها من الجنت حقا حقا، عرض می شود که عبدالوهاب شعرانی در کتاب الیواقیت و الجواهر جلد 2 صفحه 198 کتاب یواقیت و جواهر چاپ شده در یه جلد جدیدن که خیلی البته وقته در کتابخونه هیئت هم هست، گوید فإن قلت ففی ای منزل اصل و شجرت توبا، سوالاتی اونجا مطرح میکنه جناب شعرانی، بعد از قول ابن عربی پاسخ میده. کتاب خیلی خوبیه، بیشتر مطالب از جناب ابن عربیه. میگه اگر بگویی که در کدام منزل است اصل شجره طوبا، فالجواب کما قاله الشیخ محی الدین فی الباب الهادی و سبعین من الفتوحات. میگه جناب ابن عربی در باب 71 از کتاب فتوحات گفته است که ان اصل شجره طوبا فی منزل الامام علی ابن ابی طالب. ایشون میفرماد اصل درخت طوبا در منزل امام علی ابن ابی طالب است. لان شجره طوبا هی حجاب و مظهر نور فاطمه الزهرا سلام الله علیها. چرا که شجره طوبا حجاب مظهر نور فاطمه زهرا سلام الله علیها است. تازه حجاب مظهره، یعنی تمثل اون حقیقته. حتی یکون سر کل نعیم فی الجنان و کل نصیب للاولیا متفرعا من نور فاطمه علیه السلام. تا جایی که سر تمام نعمتهای بهشت و تمام نصیبی که به اولیاء خدا میرسد فرعی از نور فاطمه زهراست. فرمود تا جایی که سر تمام نعمات بهشت و نصیبی که به اولیاء میرسد متفرع از نور فاطمه زهراست. در همین باب ما در کتاب غصن الفصوص حدیثی رو مطرح کردیم در مورد خانم فاطمه زهرا که می فرماد در حدیث که خداوند وقتی در بهشت میخواد به همسران و اولیاءش کرامتی کند، یکی از حله های حضرت صدیقه طاهره رو به او میبخشد، یکی از زیورالات فاطمه زهرا رو به او میپوشونن. یعنی هر کسی که در بهشت به چیزی میرسد کمالی از کمالات فاطمه زهرا است که به او عنایت میشود. همین که اینجا میفرماد متفرعا من نور فاطمه علیه السلام، فرعیست از نور فاطمه زهرا سلام الله علیها. بعد میگه بلکه سر تمام نعمات بهشتی، خیلی حرفیه، یعنی در یک افق ایشون قرار داره که بهشت زیر پای اوست. که بهشت زیر پای مادران است یا زیر پای مادر است، اصلش مادر صدیقه طاهره است که تمام بهشت زیر پای اوست. تمام بهشت فرعی از وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ولیکن این عبارت یواقیت منقول از فتوحات که حق محض و صدق صرف است در باب 71 فتوحات، فتوحات چاپی نیامده است ها. و تنها همین یک مورد نیست. خب ایشون یواقیت شعرانی اون موقع از فتوحات نقل کرده این مطلب رو. آقا جا میگه الان نگاه کنید تو فتوحات، این مطلب نیست تو فتوحات، تو اون باب. و تنها همین یک مورد نیست که مطلب اصیل ولایت از فتوحات چاپی حذف شده است، بلکه موارد دیگر مشابه آن را هم از فتوحات برداشتند. خیلی مطالبی بوده در زمینه ولایت. چند نکته کتاب ما به نام هزار یک نکته در نکوهش تحریف است. از آن جمله دو نکته 797 و 602 است که اکنون آن دو را نقل می کنیم و پس از آن نکته 585 را در پیرامون شجره طوبا. از قضا یک کتابی چاپ شده در فکر کنم مصر یا ببخشید حالا اردن و کویت اون طرف ها هست، الان یادم رفت، یه نفر اهل سنت هم هست، اومده کتاب هایی که وهابیت دست برده توشون چاپ کرده، هر جایی که صحبت مثلا زیارت قبر پیامبر بوده، علمای اهل سنت ها گفتن ما می رفتیم به زیارت قبر پیامبر، عوض کردن نوشتن مسجد پیامبر. و چند صد مورد این خودش عالم اهل سنته در آورده از دست بردی که وهابیا به کتب اصیل خود اهل سنت زدن، چون با اعتقادات اونا نمیخونه، اونا زیارت قبور رو شرک میدونن. حالا چرا؟ از خودشون باید پرسید. فتواهای صدمنی قاضی که برای خودشون صادر کردن، که آمدن دست به تحریف کتاب ها زدن، که حالا باز چند نمونه ایش اینجا آقا جان می فرمان. اما نکته 797 این که یکی از مصیبت های بزرگ برای علمای امامیه، بلکه برای اسلام و عالم علم، این که منتهلین به دین اسلام، اونایی که خودشونو وابسته کردن به دین اسلام که مسلمان واقعی نیستن، به تحریف کتب اکابر علما دست یازیدند و برخی از کتابها را به کلی مسله کردند. این سیرت سیئه و زشت بعد از پیدایش چاپ خیلی ریشه دوانیده است و در چاپخانه ها رسم شده است که حذف کردند. یکی از این کتب تحریف شده کشکول شیخ بهایی به چاپ مصر است که کسانی او را دیده باشند می‌دانند چه بلایی بر سر این کتاب آورده‌اند. کشکول شیخ بهایی کتابی که خیلی پرمغز و مطلبه، به فارسی هم بارها و بارها ترجمه شده، بعد چون درش اشعار فارسی هم بوده، اینا اومدن به مثلا تو مصر خواستن چاپ کنن، به این بهانه که اشعار فارسی رو حذف میکنیم، اومدن چیزای دیگر هم حذف کردن. مثلا حالا آقا جان میفرماد اینجا، از جمله این که آنچه که در منقبت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا بنت رسول الله بوده است که از جوامع روایی عامه در آن روایت شده است برداشتند. ها، از کتب حدیثی اهل سنت بوده، آمدن حذف کردند. و دیگر تاریخ ابو جعفر طبری، تاریخ طبری معروف، که در هنگام طبع تحریف کردند. زیرا ابن عسیر در کتاب تاریخش میگوید من از تاریخ ابو جعفر طبری نقل می کنم مگر آنچه را که در مسالب اولی و دومی و سومی آورده است. مسالب این انتقادات، چیزهای بدی که در مورد ابو بکر و عمر و عثمان آورده، میگه اونا را نمیگم، از تاریخ طبری نقل نمی کنم. خب آورده است، نقل نمی کنم. غرضم این است که در کجای تاریخ طبری چاپ شده مسالب آنان موجود است. ایشون گفت من افتضاحات ابوبکر و عمر رو از تو اون کتاب نمیگم. آقا جا میگه خب این تاریخ طبری کجاش افتضاحات اونا رو گفته؟ پس ابن عسیر که میگه من نقل نمی کنم، یعنی اون زمان اون تاریخ طبری که بوده چیزهایی در مورد ابوبکر و عمر و عثمان نوشته بوده، منتها تو چاپیا آمدن حذف کردن. و دیگر فتوحات مکیه شیخ اکبر محی الدین است. یکی از نمونه های بارز تحریف آن این است که باب 366 آن درباره قائم آل محمد علیه الصلوات و السلام است، که خب اگر اجازه بدید تا همینجا جلسه را ختم کنیم تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد.